رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با مجله خبری روز سه‌شنبه 22 سپتامبر. در آغاز سرخط خبرها. رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید در یکی از مؤسسه های نظامی ایران نمونه های گرد و خاک گرفته شده است. سازمان همکاری شانگهای از عملیات ضد تروریستی در تاجیکستان حمایت کرد و نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین مسئله حضور نظامی روسیه در سوریه را بررسی نمود. تفصیل خبرها. یوکیو اومانو رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید در حدود یکی از مؤسسه های حساس نظامی ایران برای سنجش نمونه های گرد و خاک گرفته شده است. آقای اومانو 21 سپتامبر گفت که این نمونه ها در مؤسسه ضد و نقیض پارچین برداشته شدند. با گفته اومانو، آژانس در رسیدگی به گذشته فعالیت های هسته‌ای ایران با پیشرفت های قابل ملاحظه نائل شده است و گفت نمونه های گرد و خاک گرفته شده از مؤسسه پارچین با معیارهای آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مطابقت میکند. رئیس آژانس مذکور همچنین از کارخانه پارچین بازدید و با تجهیزات اخیراً نصب شده آشنا شد. کمیته اجرایی ضد تروریستی منطقه‌ای وابسته به سازمان همکاری شانگهای از عملیات ضد تروریستی در تاجیکستان حمایت کرد. در این باره سازمان مذکور روز دوشنبه گزارش به نشر رساند. در این گزارش آمده است که کمیته مذکور از عملیات ضد تروریستی نهادهای با صلاحیت تاجیکستان که هدف آن تامین صلح و ثبات در منطقه بود حمایت میکند و اظهار می‌دارد که آماده است تا همکاری نهادهای ضدخل کشورهای عضو این سازمان را تقویت بخشد. چهارشنبه گذشته وزارت کارهای داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان خبر دادند که عملیات نظامی بر ضد ژنرال عبدالحلیم نظرزاده و جانبدارانش به پایان رسیده است. 21 سپتامبر در ناحیه شغنان 82 خانه نو به استفاده داده شد. شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان کلید این خانه ها را در شهرک نو به 82 خانواده آسیب دیده از سیلاب های ماه ایول سپرد. عزیز گیایف رئیس ناحیه شغنان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا به این شهرک نو شبکه برق کشیده شده است و خانه های نو با جهاز اولیه زیست تامین شده اند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. دیدبانگاه های موقتی اطراف شهر دوشنبه و مانعه های مدافعوی که از 4 سپتامبر تا حال گذاشته شده بودند کاملا برداشته شدند. شام روز 20 سپتامبر همچنین آخرین سربازی وزارت کارهای داخلی که پاسگاه های سمتی دره رامیت را نظارت میکردند با دوشنبه برگشتند. وزارت کارهای داخله بر رادیوی آزادی گفت پاسگاه های اضافی برداشته شدند ولی در دیدبانگاه ها هنوز هم نظارت بر وضع بی‌خطری ساکنان ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ کرملی مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات و مسئله حضور نظامی روسیه در سوریه را بررسی کرد. نتانیاهو از سفارایی نیروهای نظامی روسیه در یکی از پایگاه‌های ساحلی سوریه اظهار نگرانی نمود. این پایگاه با پایگاه نیروهای دریایی اسرائیل نزدیک است. روزنامه جروسالیم پاس گزارش داده است که نتانیاهو در این بازدید گدی ایسنکوت رئیس ستاد ارتش اسرائیل و هرلز هالوی رئیس کشف نظامی را با خود گرفته است تا اهمیت این بازدید را نشان دهد. هزاران نفر مخالفان دولت روسیه و جانبداران آنها بعد از برگزاری انتخابات محلی در این کشور در مسکو راهپیمایی انجام دادند. آنها میگویند حزب حاکم نامزدی آنها را کنار زده است و در نتیجه های انتخابات به تقلب راه داده است. جان کری و فرانک والتر شتاینمایر وزیر کارهای خارجه آمریکا و آلمان با توافق رسیدند که تلاش‌های کشورهایشان را بیفزایند تا بحران پیش آمده مهاجران در اتحادیه اروپا و راه‌های ختم جنگ سوریه را حل کنند. ملاقات هر دو جانب 20 سپتامبر در برلین برگزار شد. حزب شبگرای سیریزای یونان در انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر پیروزی به دست آورد و بیشتر از 35% آرای انتخاب کنندگان را صاحب شد. 21 سپتامبر وزارت کارهای داخلی یونان نتیجه های ابتدایی انتخابات را اعلام کرد. بنا به معلومات رسمی، حزب سیریزا از 300 کرسی پارلمان 145 کرسی را اشغال خواهد کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان سری وقت پخش نشدن خبرهای رسمی درباره حادثه‌های اخیر رامیت را نقض حقوق شهروندان نامیدند. در شغنان برای آسیب دیدگان سیلاب تاجیکستان شهرک نو گشایش یافت. 82 آیله صاحب خانه‌های نو شدند. و در منطقه سری خاصار بلجوان باستانشناسان آرایشات و اسباب‌های متعلق به قرن 5-6 میلادی یا دوره هایتالیان را کشف کردند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان سری وقت پخش نشدن خبرهای رسمی درباره حادثه های اخیر رامیت را نقض حقوق شهروندان عنوان کردند. در این باره دو سازمان روزنامه‌نگاری 21 سپتامبر اظهارات نشر کردند و گفتند که در روزهای آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشینی وزیر دفاع کشور سری وقت دسترسی به اطلاعات نداشتند. اما منابع دولتی و رسانه های دولتی در این باره چه نظر دارند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم زرنگیزی نوروزشاه در دوشنبه.
دوامی 12 روزه که در تاجیکستان عملیات بازداشت گروهی حاجی حلیم یا عبدالحلیم نظرزاده ادامه داشت، ژورنالیستان در این کشور در اجرای وظیفه کسبی خود رسانیدن اطلاع دقیق به جامعه تشنه خبر اذیت میکشیدند. مشکل دسترسی به اطلاع و عادی ترین خبر و از اداره های رسمی را خبرنگاران رسانه های مستقل و خارجی در تاجیکستان هنوز قبل از این حادثه ها احساس کردند، اما در جریان عملیات مقامات در دره رامیت ژورنالیستان در این کشور در یک انزوای اطلاعاتی قرار گرفتند. منابع رسمی سری وقت و اطلاعی دقیق پیشنیاد نمی کردند و خبرنگاران غالباً با تکیه به منبع های غیر رسمی و فرضیه های تصدیق نشده دریافتی تکیه می کردند که این کسبیت آنها را زیر سوال قرار داده فعالیتشان را به مشکل روبرو می کرد. با پخش یک اظهارات روز 21 سپتامبر سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان از مشکلات دسترسی به اطلاع و ویژه در اوج حادثه های در رامیت نگرانی نمودند. در این مراجعه نامه که از نام شورای وسایط اخباری عامه، انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان و سازمان جمعیتی خامه به عنوان حکومت تاجیکستانی روا شده است، گفته می شود دسترسی محدود به اخبار ضروری باعث به سر زدنی هر گونه فرضیه و آوازه ها و یک جانبه انعکاس یافتنی حادثه شد. رجبی میرزا نماینده شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان در صحبت با آزادی روز 21 سپتامبر گفت:
اصلا مردم و خود خبرنگاران هم نمی دانستند که از کجا معلومات پیدا بکنند و متاسفانه منبع های رسمی از گفتنی اخبار یا سرکشی میکردن یا تنها پس از پخش اظهارات رسمی آن از طرف تلویزیون اکتفا میکردن به خلاص.
بنابراین به قول آقای میرزا در جامعه یک وکوم اطلاعاتی به میان آمد که باعث به پیدایش آوازه و گمان های گوناگون و احساس ناباوری و روح افتادگی گشت. این بار اول نیست که ژورنالیستان تاجیک از مشکلات دسترسی به اطلاعات مخصوصا در زمان اوج این یا آن حادثه یا درگیری ها نگرانی میکنند، اما این بار به گفته ژورنالیستان مؤسسه اطلاعاتی قبل از حادثه های سپتامبری با محدود کردن شبکه های اجتماعی و سر و صداها درباره قرار نوی حکومت اید به نشر اخباری رسمی از طریق خبرگزاری دولتی خاور شروع شده بود. هرچند رهبریت اجنسی خاور اعلام کرد که هدف از این قرار محدودیت در کاری نشریه‌های دیگر نیست، اما در اکثر دوره‌های رسمی به ژورنالیستانی رسانه‌های مستقل تاکید می‌کنند که پاسخ به سوالشون رو از اجنسی خاور دریافت خواهند کرد. عبدالعظیم عبدوهاب خبرنگار اجنسی تاجنیوز میگوید مقامات تاجیکستان همگونه خبر رو به منظور منسوبیت خبرنگار به رسانه‌های دولتی و غیر دولتی پیشنهاد می‌کند.
اول می‌پرسن از کدام خبرگزاری است و حتی بعضیشون میگن خبرگزاری حکومت، حتی می‌پرسن سوال می‌گن که خبرگزاری دولتی است یا غیر دولتی، حتی مثلا ویروس شروع کرده گوشی تلفن شما می‌گذارن یا از مثلا ملاقات یا از قبل کردن روی سرپیچ می‌کنن.
اما در مورد حادثه‌های اخیر در دره رومیت عبدالعظیم میگوید مقامات با محدود کردن دسترسی به اطلاع و سری وقت پیشنهاد نشدن خبر فضا را بیشتر به دست رسانه‌های روسی واگذار کرد و خبرهای دست اول حتی قبل از خبر در این رسانه‌ها نشر می‌شدند.
رسانه‌های روسی پیشتاز بودند و آنها از منابع خودشان در مقامات داخلی تاجیکستان خبر پخش می‌کردند.
در همین حال خورشید عطاولو مؤسس هفتنامه مستقل فرج با مقایسه درگیری‌های رشت و بدخشان با حادثه دره رومیت میگوید خدمات مطبوعاتی وزارت کشور داخله در حادثه اخیر فعالتر بود و قریب هر روز یک خبری از طریق سمونه خود و یا تلویزیون های دولتی پخش میکرد. اما مشکل اصلی در این حادثه ها به گفته آقای عطاولو نبود اطلاع از جانب گروه مخالف بود.
ما مثلا از فرستادن روزنامه‌نگاران خودمون به این منطقه خودداری کردیم، زیرا چون منطقه منطقه جنگ بود و در اون یک حتی قانون و قاعده های عادی ترین جنگ را طلب کردن نمیشد که رعایت شود، برای همین ما به خاطر امنیت آنها از فرستادن آنها خودداری کردیم. در همین برابر جانب دیگران، جانبی که مثلا نظرزاده گویا بود، در مقایسه با حادثه هایی که در سالهای پیش صورت گرفتند یکون گونه معلومات پیشنهاد کردن نمی توانست.
ولی عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی پرزیدنت در مسائل رابطه با جامعه در پاسخ به اظهارات سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان و نگرانی آنها از محدودیت در دسترسی به اطلاع گفت هیچ گونه محدودیت در این زمینه وجود نداشت و ندارد. با این حال روزنامه‌نگاران تاجیک از کم شدن منبع های خبری در مقامات تاجیکستان نگرانی میکنند. رجب میرزا خبرنگار تاجیک میگوید
سالهای قبلی مثلا در این یا مقامات حکومت این یا گروه های به اصطلاح فشار موجود بودند و آنها از این یا آن طریق نتوانستند معلوماتی برای جامعه از ضروری داد.
اما امروز به قبل او این منبع ها نیست می شوند و تاجیکستان به یک محاصره اطلاعاتی گرفتار می شود. این هم در حال است که به اندیشه آقای میرزا بی‌خبری و ثبات آرامی یک کشور می تواند خلل وارد سازد. زرنگزی نوروز شاه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهارات سازمان های مستقل روزنامه‌نگاری تاجیکستان درباره محدودیت دسترسی به خبرها در روزهای آشوب ژنرال نظرزاده.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بیستیاکمی سنتیبر در ناحیه شغنان 82 خانه نو به استفاده داده شد. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان کلید این خانه ها را در شهرک نو به 82 آیله آسیب دیده از سیلاب ها سپرد. با سپارش حکومت مؤسسه و شرکت های ولایت و جمهوری این خانه ها را با پول خود ساختند. سرایاست گیالاگی تاجیکستان در نزدیکی شهرک نو بنیاد کندن چاه زیرزمینی آب را ادامه می دهد. 5 اکتبر خط آب آشامیدنی به شهرک پیوست می شود. عزیز گیایف رئیس ناحیه شغنان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا به این شهرک نو شبکه برق کشیده شده است و خانه های نو با جهاز اولیه زیست تامین شده اند.
در اساس سپارش سرور دولت بعد اخوات های فیلفروهی سپارش قطعی داد که به هر یک خانواده خانه های بنیاد میکنند و از لحاظ جهاز خانه تا سوزن اونها یک تامین می نمایند. این شب و روز محنت کردیم، اما این مواد های مساله ساختمانی دوره به دوره وارد گردید و امروز از طرف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهوروف شهرک نوبنیاد کشاده شد و 82 خانه بوده. امروز کلیدهای خانه با پرگی گرفتند و وارد خانواده خود شدند.
جناب گیایف، در ساختمان این خانه ها کدام شرکت های ساختمانی شرکت داشتند و آنها کار خود را هنوز هم ادامه می دهند یا با همین خانه هایی که ساخته شد قطع می کنند؟
در این ساختمان تمام اداره و مؤسسه های ولایتی امروزا کار کرده ایستادند. کارها مشترکان رفته ایستادند. آذر این شهرک پره از برق تامین گردید. ترانسفرماتور شدتناکی 260 کیلووات شنانده شد. از حساب سرگیالوگ جمهوری تاجیکستان چاه کنده ایستادند. چاه زیر زمینی تا پنجم ماه اکتبر خط آب نوشاکی هم آب انبار 250 کوبه هم آذر ساختمان شروع گردید. از طرف اگنتی بهداشت زمین فرمایشگر اگنتی ذخیره حکومت جمهوری تاجیکستان شروع گردید تا دهم به پرگی انجام میپذیرد. راه به پرگی ساخته شد.
البته برای هر شهرک برای تحصیلی فرزندان یا ساکنان آنجا مکتب ضرور است، مغازه ها ضرور است و دیگر مؤسسات ضروری. آیا این کارها هم انجام گرفته است؟
امروز در همین شهرک نوبنیاد افتتاح مرکز سلامتی بر هوا با تمام تجهیزات گشوده شد. طرف تاجیک مطلوبات یک مغازه پر هوا بنیاد گردید. بعد 10 روز امام برای امام ساکنان به پرگی به اتمام رسانده می شود و کارپوسی یک کارپوسی مکتب برای خوانندگان تا سنه یکم ژانویه سال 2016 به استفاده خواهد داده شد.
و آیا خانواده های هم هستند که تا حال سرپناه نداشته باشند؟
نه، حاضر این وقت این خیلی خانواده ها نیستند. کمیته حالت های فوق‌العاده چنایت چی ولایت چی جمهوری حاضر بعضی خانواده هایی که در زیر خطر هستند، آنها تحت آموزش قرار داده می شوند. اگر شد و آنها هم با یکان ضرر به خانواده آنها رسانده شود، او طرف برای آنها زمین جدا کردیده می شود و ممکن کمک هم رسانده می شود.
مصاحبه بود با عزیز گیایف، رئیس ناحیه شونان، درباره تامین آسیب دیدگان سیلاب تابستان با خانه های نوی اقامتی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در ناحیه قانچی تا حال دهاتی هستند که در آن جایها کاری زنان در کارخانه و مؤسسات را روانه می دانند. ولی قناعت نورالله و اولین زن می باشد که در دهش به گفته قانونی نانوشته را شکست و نه تنها خودش کار می کند بلکه برای 10 زن دیگر نیز جای درست کرده است. همکاری ما معصوم محمد رجب در خوجند از یک روستای ناحیه قانچی بازدید کرده است.
قناعت نورالله و ساکن دهه قلعه دوستی ناحیه قانچی هنوز 4 سال پیش یک صاحب خانه زن بود، ولی احتیاج او را وادار کرد که تشبث را به دست خود گیرد و در کنار شوهر و پسرش به کار پرداخت. نخست یک فروشگاه باز کرد و در پی آن کارخانه ادرس بافی. حالا زیر دست او 10 زن کار میکند که هنوز چند سال پیش دستنگری پدر و همسرانشان بودند. خانم نورالله میگوید
پسرم من یکمین بار دیه همین دهه با برو آورده مغازه با من بخیناشم گرفته. مادر جان شما من این خیلی استید، من این زنانی شما فروشید. مثالی کب که زنا با حضور میترون مغازه با من دیده نگاه کنید که دیگه مگزینچی هم بخیناش مادرش زنش برو آمد.
پیش نمی بر آمدن
زنان؟ نه نه، از این دهه هیچ کی کارم نمی کرده، نمی بر آمدن.
سبب چیز که کار نمی یا شوهران نمی مونند
برو نگر کن به حساب چیز گون. یکان خیل خندمی یک چیز میکردن زنی فلان چی کار میکند گفته عیب باشد.
ساکنان دهه قلعه دوست مردم زحمتکش و در دینداری معتدلند. اختیار رجبوف معاون رئیس جماعت وحدت که دهه مذکور یک جزء آن است میگوید تا حال یگان ساکن این و دیگر دهات جماعت به حزب و سازمان های تندرو شامل نشده است. وی میگوید حتی در زمان شوروی هم در این جماعت کارخانه یا مؤسسه برای کار زنان وجود نداشت و همین چیز سبب شد که بسیاری خانم ها از کودکی می دانند که بعدی بزرگ شدن تنها وظیفه آنها برپا کردن آیله و تربیه فرزند می شود. کاری که بالاخره قناعت نورالایه و یک زنی عادی دهه که 5 فرزند آیله دار و 17 نبیره دارد انجام داد و تنها در مکتب میانه تحصیل کرده است. حالا این بانوی میان سال حدود 30 زنی کارگر و کارآموز نخستین کارخانه خردی ادرسبافی دهه را رهبری می کند. وی می گوید همین سال ادرسبافی را در خوجند نزد صاحبان این کسب در 3 ماه آموخت. این کارگاه خردی ادرسبافی را یکی از فرزندان خانم نورالله و رحمت الله یک ماه پیش باز کرده است. رحمت الله میگوید
خودم در مسکو کار کردگی مغازه‌اش با اما آرزو میکردم که همین خل خودم رفتم وطن خودم مغازه کشم صاحب کی کارگر شوم.
پیش اینجا مغازه بودن؟
بله.
اول کارگاه کرده.
بله بله.
این کارخانه خردی بافندگی از 3 اتاق عبارت بوده. در دستگاه ها به طور دستی متای ادرس میبافند. در اتاق دیگر زنان و دختران از ادرس و متاهای دیگر لباس های زنانه می دوزند. در سیومی به طرز دستی قالینی ملی می بافند. رهبری کارخانه قناعت نورالله و می گوید
همه زنها وقتاشون چاکی من برامده مستقل کار میکنین همین جبه همه بیکارچی همه خانشین زنها و یا می خواهند که کار کنن مثالی که بیمالال شرایط خودشون یک مرد به نگاه کرده میشتیم وقتش.
در جماعت وحدت ناحیه غانچی 32,000 و در مرکز آن دهه قلعه دوست حدود 7,000 نفر زندگی میکنند، اما اکثر کل زنان و مردانش بیکارند. خانواده هایی که زمین دارند به دهقانی مشغولند. مردان و جوانان زیاد در طلب روزی به مهاجرت کاری روسیه می روند. اکثری زنان بیکار و خانشینند. در این حال رحمت الله و مادرش قناعت نورالله می گویند می خواهند که کارخانهشان را وسیع تر و زنان و دختران بیشتری را به کار جلب کنند، چون که ادرس دستی بافتشان بازارگیر شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکستن قالب ها در یک روستای ناحیه غانچی برای کاری زنان در کارخانه و مؤسسه ها.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بستانشناسان تاجیک میگویند که آنها اسباب و آرایشات را در منطقه سری خاصاری بلجوان کشف کردند که به قرن‌های 5-6 میلادی تعلق دارد. در این حفریات نه تنها بستانشناسان تاجیک بلکه بستانشناسان روسیه نیز شرکت دارند و تحقیقات و جستجوی آنها در سری خاصار از 3 سال به این سو ادامه دارد. بستانشناسان میگویند قبرهای را کشف کردند که در آنها جسدها با آرایشاتشان دفن شده اند و این نشان دهنده آن است که این بازیافت‌ها به دوره هایتالیان تعلق دارد. همکار ما شهلای گلخواجه در این باره چنین گزارش می‌دهد.
شمشیر و کور، تنگه و گوشواره و افزار اسب از جمله بازیافت‌های بستانشناسان تاجیک و روس در منطقه سرخوسور ولایت خطلان است که به زمان هایتولیون ربط داده می‌شود. گروه بستانشناسان مدت 3 سال در آرامگاه این موضع 34 قبر را مورد آموزش قرار دادند که به احتمال بیشتر جسدهای کشف شده در قرن‌های 5 و 6 میلادی زیستند. تاتیانا فیلیمون و رهبر هیئت بستانشناسان و کارمند پژوهشگاه تاریخ و بستانشناسی و مردم‌شناسی تاجیکستان روز دوشنبه 21 سپتامبر در صحبت با رادیو زودی گفت زمین کوفتکوف آنو از این مزارهای بلندیشان تا 2.5 متر سربازان را با سر و افزار اسب و کوزه را پیدا نمودند که در آن پای گوسفند با چاقو خلانده شده بود. همچنین در قبرهای زنان گوشواره های طلایی بیجفت، آینه برنجی و در قبرهای کودکان بجول ها گذاشته شدند. در مجموع بستانشناسان از این گورستان که شهیدان نام دارد 100 بازیافت نادر را کشف کردند. خانم فیلمون و میگد طرز گوراندن جسدها و باز چندین دلیل های دیگر وجود دارد که به زمان هایتولیون متعلق بودن اثر بازیافت‌ها را نشان می‌دهد.
Это подтверждается монетами, которые найдены во рту у погребённых.
یکی از دلایل ها تنگایی هستند که در دهان جسد ها گذاشته شدند، زیرا در زمان هایتولیان چنین رسم بود که مرده ها را با جهاز و تنگه در دهان میگوراندند، زیرا به باور آنها این تنگه ها به خاطر عبور از دریای وقت و رساندن به بهشت بود. از این خاطر میتوان مشخصا گفت گورستان به عصر 5 میلادی رست میآید. از طرف دیگر آثار بازیافت شده متعلق به قبیله های کوچمنچی است، زیرا مردم بومی این منطقه ها در آن زمان کشاورز بودند و به چنین شکل گورانیده نمیشدند. تاتیانا فیلیمون و افزود آنتروپولوگهای روس از روی باقیمانده‌های جسدهایی که در آرامگاه شهیدان دفن شدند معین کردند که آنها به نژاد اوروپایدها داخل دارند. با توجه به این، با گفته بوسونشینوس، آرامگاه سرخوزار از دومین مزار در آسیای مرکزی است که به زمان هایتولیان مربوط است. از این پیشتر آثار این مردم را در ازبکستان پیدا کرده بودند. مورخان میگویند به اساس در اطراف هایتولیان که در تاریخ آسیای مرکزی نقش مهم دارند، سالیان دراز ادامه میکند. گروه آنها را به ایندواروپایها و تعداد دیگر به ترک ها منصوب می دونند، ولی تا هنوز دقیق نشده است که این مردم از کجا به آسیای مرکزی آمدند. هرچند برخی از پژوهشگران نظیر دانشمند روس لیو گومیلوف وطن هایتولیان را پامیر غربی نام میبرد، اما برخی دیگر به مثل شرخشینو سرگی تاسوف پیدایش آنها را به وادی های سویل ارال نسبت می دهد. ولی تاتیانا فیلیمونوا می گوید
کشف
بازیافت‌ها در آرامگاه سرخوزار تو اندازه به این تخمین‌ها روشنی می‌اندازد. اگر هایتولیان نخست در بدخشان زندگی می‌کردند، منطقاً حرکت آنها به سوی وادی‌ها توسط رودخانه سرخاب صورت می‌گرفت و پیدایش گورخانه شهیدان هم طبیعی است.
در
همین حال زکریو اکرامو رئیس پژوهشگاه تاریخ و بوستون‌شناسی و مردم‌شناسی تاجیکستان می‌گوید تاریخ تحقیقات علاوگی کیمیایی و بیولوژی با کدام زمان و قوم و قبیله متعلق بودنی بازیافت های سرخوزار مشکل نخواهد بود. وی گفت
در اساس آنالیز های شیمیایی ما خیلی عمیق سیم سالی هم قبر هم استخوان هم دیگر یادگاری های مادی همون سفال پورا است یا دیگر چیز رو معاید کردن. حتی از روی خاکستری باشگاه ها که در جا جفت شدند عمیق خاکستر مخصوصا از همه زیاد خاکستر معاین کرده میتواند که همین خاکستر یا همین باشگاه چند عصر یا چند هزار سال پیش وجود داشت.
ضمناً کشف گورستان شهیدان و بازیافت‌های نادر در سرخوزار در دایره برنامه رشد توریسم و بوستون‌شناسی نویه بلجوان دست داده است. زیرا طبق قرار حکومت تاجیکستان نویه بلجوان چون منطقه سیاحی اعلان گردیده برای انجام کارهای بوستون‌شناسی برای 3 سال مبلغ جدا شده بود. بوستون‌شناسان پژوهشگاه تاریخ و بوستون‌شناسی و مردم‌شناسی تاجیکستان میگویند در صورت پیدا شدن سرمایه علاوگی آنها جستجوهای آرکئولوژی خود را در این موضع ادامه خواهند داد. شهلوگل خجر آزادی دوشنبه.
بازیافت بوستون‌شناسان در منطقه خاصاری تاجیکستان که با گفته آنها به قرن‌های 5-6 میلادی تعلق دارد. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در بازی آخرین سبقت انتخابی قهرمانی آسیا در گروه سی شام یک شنبه 20 سپتامبر در شهر دوحه قطر بر تیم میزبان با حساب 1-0 غالب آمد. در بازی دیگری این گروه تیم نورسانی عراق بر دسته ترکمنستان با حساب بزرگ 5-0 غلبه کرد. به این ترتیب در گروه سی عراق با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. تاجیکستان با 6 امتیاز دوم شد، قطر با 3 امتیاز در مقام سوم و ترکمنستان که هر سه بازیش را باخت بدون امتیاز در زینه آخرین قرار گرفتند. از این گروه تنها منتخب عراق به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا بین بازیگران سینشان زیر 16 ساله که سال 2016 در هندوستان برگزار می شود راه یافت. خبر دیگر، دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان در دو بازی دوستانه در تهران از تیم جوانان ایران با حساب های 2-3 و 0-1 مغلوب گشت. فوتبال بازان جوانی تاجیک در پایتخت ایران به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا آمادگی دیدند، 20 سپتامبر به دوشنبه برگشتند. صلاح الدین غفوروف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
و ما در این بازی خواستیم همه بازیگرایی که در این سن سال هستند دیده برایم. ما باید بیشتر کار کنیم و مسابقه انتخابی آسیا برای راحت گرفتن به مسابقه نهایی تیاری میبینیم.
مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2016 در گروه F از 2 تا 6 اکتبر سال روان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. منتخب جوانان تاجیکستان 2 اکتبر با دسته عراق، 4 اکتبر با تیم بحرین و 6 اکتبر با منتخب مالدیو رقابت میکند. و خبری آخرین، اولین بازی دوری نیمه نهایی جام تاجیکستان اوید به فوتبال میان دسته های CSKA پامیر دوشنبه و ریگر تدزی تورسونزاده شام 20 سپتامبر با حساب مساوی 0-0 به پایان رسید. بازی جوابی میان این دسته ها روز 1 اکتبر در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده برپا می گردد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان از شهر دوشنبه نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.